الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مباحثی که خدمت سروران راجع به آشنایی نزدیکتر با دین داشتیم، بحث مقصود از دینشناسی، جایگاه بحث دینشناسی در منظومه علوم دینی و ضرورت این بحث طرح شد. این جلسه یک تعریف اجمالی از دین خدمت سروران عرض می‌کنیم که با این جلسه امروز 4 مطلب از رؤوس 20 گانه فهرست بحث دینشناسی طرح شده. البته با یه مقداری که بحث علل دینگریزی بود که توی یکی دو جلسه اشاره کردیم، محور 5 هم طرح شده، منتها اون محور به خاطر مفصل بودنش در یک وقت دیگه بعد به تفصیل گفتگو بشه که علل فاصله گرفتنها از دین چیه، اینا رو بدونیم و بعد بتونیم چاره کنیم. چون گاهی وقتا ممکنه خود آدم مبتلا بهش نباشه، اما خواسته یا ناخواسته دیگران را گرفتار کنه که باید حتما آدم اینا رو بداند. برید این روایتی که رسول اکرم فرمودن کل مولود یولد علی الفتنه ولکن یا فعبواه یهودانهی او یمجسانهی او یونسترانه، این روایت تکان دهنده ایه. می فهمد بچه رو دست به ترکیبش اگه کسی نزنه قطعا فطری رشد میکنه. اولین کسایی که بچه رو دینگوریز میکنن پدر مادرن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه. و مواردی که باید رعایت بشه و تأثیر میذاره اینا رو باید بدانیم، چه موارد فکری و تئوری و نظری و چه موارد عملی و رفتاری که اینا باعث فاصله گرفتن افراد از دین میشه. قبل از اینکه این بحث مفصل، باید در جای خودش با یک تفصیل بیشتری بحث بشه. به همین خاطر این بحث رو در همون مقداری که مطرح شد بستش رو بستیم تا یک فرصت دیگر به این بحث به تفصیل بیشتری بپردازیم. باز تأکید میکنم بحث ظریفی هم هست. گاهی وقتا پدر و مادر ندانسته بچه ها رو توی وادی غیر دینداری سوق میدن، نمیدونن اینکه میزان اهمیت دادن ها به امور مختلف ذهن و نفس بچه رو شکل میده و همین میزان اهمیت دادن ها رشد میکنه. ببینید یک درخت وقتی که یه مقداری در ابتدا ساقش کج باشه، این دیگه همینطور میره، در ابتدا محسوس نیست چقدر کجه، ولی وقتی که این بزرگ شد مشخص میشه. گاهی وقتی یک مسئله در بزرگی خودشو نشون میده. یه فردی بود به نام شجاع الدین شفا، هنوزم هست، ظاهرا زنده است هنوز. این یه فرد ضد دینه، چند تا کتاب نوشته علیه مذهب. کتابش هست به نام از کلینی تا خمینی، کتاب دیگه ای داره به نام تولدی دیگر، کتاب های مختلفی داره. در ابتدا علیه شیعه دست به قلم بود و بعد علیه کل دین. ایشون پدرش پزشک بوده و در قوم طبابت میکرده، خیلی هم متدین بوده. ظاهرا تو مطبش نقله که نشته بوده اینجا دوا آنجا شفای، فلش زده بوده سمت حرم حضرت معصومه، نشته آنجا شفا. ازش که پرسیدن چه شد تو اینطوری شد بچه، گفت من این یه مقداری پولای غیر مهذب غیر پاک مشتبه آمد تو زندگیم، دقت نکردم در یه مقطعی، گمان من اینه که این بچه از اونجا اینجوری شد. گاهی وقتا توی رفتار هاست، گاهی وقتا توی امور جانبیه، گاهی وقتا توی تربیته، گاهی وقتا تو اهمیت دادن هاست، امور مختلفه دیگه خلاصه. وگرنه رسول اکرم فرمود کل مولوده، این خیلی تعبیر لطیفیه ها، همه مولودها پاکنهاد نیستن، از مجرای درست به دنیا نیومدن. مثلا اونایی که محصول تولد نامشروع هستن هم اینا بر فطرت هم. اینطور نیستش که فقط پاکنهادها این بهره رو داشته باشن، اونایی که پاکنهاد نیستن و حلال زاده نیستن بر فطرت خدایی نباشن، همه هستن. خیلی پس این بحثش رو همه دوستان باید خودشون هم پیگیری کنن که چه کارها باید بکنیم که حداقل اونایی که ما مسئول مستقیمشون هستیم، همسر و فرزند آدم بار آدمه. اینطور نیستش آدم بگه بچه‌م خودش یک راهی رو انتخاب کرد. یه وقتی آدم مثل نوحه هیچ کوتاهی نکرده، اون وقت بچه هر جور شد شده دیگه، کوتاهی نکرد. یقی نه کوتاهی کرده و بچه نفسش ضایع شده، اون وقت مسئوله. باید دقت کنیم دیگه، تا جایی که میتونیم باید هرچه بیشتر دقت و مداقه داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون رو نگه دارین هم خانوادتون رو آتش نگه دارین. امر هم هست، واجب هم هست. واجبه که آدم تلاش کنه برای دیانت خانوادش، حدها رو بدونه، سختگیری های بی جا نکنه، سهلگیری های بی جا نکنه. اینا باید آدم کاملا بهش واقف باشه، نه سهلگیری های نابجا نه سختگیری های نابجا. اگر خلاصه درست عمل کنیم این دین راه خودشو میره. خدا رحمت کنه مرحوم رحمت الله بروجردی، از ایشون نقله که میفهمدن که کسی نمیخواد دین را حل بده، این دین مثل قطاره خودش میره، شما فقط یه چیز جلوش سد نکنی راه رو باز میکنه. کدوم فطرتیه که با یک امری که منطبق بر اون فطرت هست سر ناسازگاری داشته باشه؟ این میدونین سر ناسازگاری با دین یعنی چی؟ یعنی سر ناسازگاری با خود، کسی با خودش دعوا داشته باشه. چون دیروز عرض کرد، دیشب بود، پریشب بود، عرض شد که دین فطریه. فطریه یعنی چی؟ یعنی هر چه در شما هست باز شدهش میشه دین. یعنی شما را اگر یک کسی مکتوب کنه میشه دین، نفس شما را. آیه شو خوندیم دیگه، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. مثلا ملازم خودت باش، از خودت بیرون نیا. فأقم وجهك للدين، چهره جانت را متوجه دین کن. که این چیه؟ الزمو، این فطرت الله یعنی بگیرید، ملازم باشید، همراهی کنید فطرت الله را. دین خدمت خداست که همه مردم اینطوری خلق کرده. بلا تبدیل لخلق الله، اصلا نمیشه خلقت خدا را عوض کرد. بعد دوباره باز تاکید میکنه، ذالک الدین القیم. خداوند دو تا قرآن، خداوند میلیاردها قرآن نازل کرد، با هر بشری یک قرآن در درونش کمپکت گذاشته شده. در درون شما کامل قرآن وجود داره، همون فطرت دینه. برای تذکری که آدم به این معنا متذکر بشه قرآن بیرونی آمده. قرآن در درون جان شما هست، به همین خاطر کسی قرآن از بیرون بخونه، در درون جانش اون حقایق رو پیگیری نکنه، قرآن سودش نمیده. قرآنی سودمنده، هر علمی، اصلا آنچنان علمی سودمنده که آدم در درون خودش اون علم رو بازیابی کنه. همه اینا برای همینه دیگه، ذکر یعنی همین، این در درون هست، اونی نسخه درون خودت رو بخوان. اساسا علم اینطوری، هیچ معلمی به هیچ شاگردی علم نمیاموزه، هیچ معلمی به هیچ شاگردی. علم منشأش ملکوتیه، علم وجود مجرده. معلم اصوات به گوش شاگرد میرسه، امواجی را منتقل میکنه. کتاب همینطور، یه خطوط سیاهیه که اینا امواجش به چشم میرسه، چیزی بیشتر از این نیستش. اگر اون نفس قابلیت داشته باشه، بعد این علم از منشأ علم، اسم علیم حق تعالی، به واسطه وسائط فیض در درونش نقش، اونم در درون، نه از بیرون ها، در درون نقش بگیره. کار معلم میدونی مثل چیه؟ همه علوم باز در درون شما هست. معلم کارش مثل یک چراغ قوه انداختنه. شما رفتین توی یک انبار، توجه ندارید، تاریک هم هست، بعد یکی چراغ قوه میندازه، شما اصلا تشخیص میدین که اینجا یک میزه، اینجا یک صندلی، اینجا یک کتابه، اینجا یک قرآنه. ال کجا بود؟ در درون شما بود. سرش هم اینه که در درون همه موجودات حق تعالی با تمام اسماء و صفاتش من جمله اسم علیمش حضور داره. خب پس باید این توجهات رو داشت که این حقایق مربوط به نظام هستی در درون شما هست، همه هست، باید خرابش نکرد. فطرته که در درون همه هست، قرآن نوشته شده خدا به صورت تکوینی، به صورت وجودی، بعد به صورت تشریعی و علمی از جانب حق تعالی قرآن نازل شده تا افراد با این قرآن بیرونی که اونم مال درون جانشونه به درون خودشون رجوع کنن و حقایق را بیابن، مطابقش عمل کنن تا حقایق را شهود کنن. خب این بحث را همجا کفایت میکنه. بحث لغت دین، با تعریف دین رو بگیم و بحث رو سریع‌تر تمام کنیم. کلمه دین و دین به معنای قرض هم ریشه است. از لغت دان یدینو گرفته شده، معنای اصلیش به معنای خضوع، انقیاد، گردن سپاری در مقابل یک هر انقیادی رو نمیگن دین. فرق دین با انقیاد و گردن سپاری اینه که ممکنه آدم در مقابل یک جباری گردن سپاری کنه، یا در مقابل یک نفر که خیلی دوستش داره انقیاد، اطاعت، خضوع داشته باشه. دین به انقیاد و اطاعت و تسلیم و خضوع و ذلی میگن که در مقابل یک قانون باشه، در مقابل یک قاعده. گردن سپاری در مقابل یک برنامه، در مقابل یک ضابطه، در مقابل ضوابط خاص میگن دین. به خود اون قاعده و قانون و به قوانین معین، امر و حکمی خاص هم دین گفته میشه. این را توی قرآن داریم دیگه. مثلا در مورد قانون در سوره یوسف، وقتی که حضرت یوسف برادر خودش رو میخواست نگه داره، چجوری نگهش داشت؟ وقتی برادر آمدن گفتش که شما سرقت کردی، اون کیل را گذاشت به این کیسه برادرش، بعد ندای زده شد که یا ایتها العیر انکم لسارقون. بعد فهمند که اونا گفتن که ما سرقت نکردیم. گفتن خب باش، شما خودتون بگین اگه این کار رو مرتکب شده باشین چیه تکلیفش. بعد اونا گفتن ما قانونی داریم در مملکت خودمون در کنعان، اگر کسی سرقتی مرتکب بشه اون فرد خودش به بردگی حالا یه مدتی گرفته میشه، حالا به اندازه سرقتی که کرده یا کمتر یا بیشتر. نورش قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. بعد برادران گفتن قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض. ما اینجا برای خرابکاری نیومدیم، اومدیم یه جیره‌ای بگیریم بریم سراغ کار. و ما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. توپو انداخت تو میدون خودشون، چون میدونست قاعده کنعان چی بوده، اگر که حرفتون درست در نیاد جزاش چیه؟ قالو جزاؤه من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. خود اون فردی که سرقت کرده خودش در قبال اون سرقتی که کرده اینجا میماند. کذالک نجزی الظالمین. ما اینطوری به سارق و ظالمی که سرقت مرتکب شده باشه جزا میدیم. بعد شروع کردن به گشتن. بعد میفهمند فبدر به اوعیتهم قبل رعاء اخی، ظرفای همه رو مثلا بازرسی کرد، در نهایت ثم استخرجها من وعاء اخی، اون کیل رو از ظرف برادرش برداشت. کذالک کدنا لیوسف. ما اینجوری کید کردیم با یوسف. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. در دین ملک، ملک در اینجا یعنی فرعون. و این نکته جالبی هم هست، خداوند این فرعون اسم نیست ها تو قرآن. فرعون اسم سلسله است، مثل کسرا، قیصر. منتها قرآن راجع به فرعون حضرت موسی کلمه فرعون را به کار میبره، ولی راجع به فرعون زمان حضرت یوسف فرعون رو به کار نمیبره. بلکه اسم هر دوتا، اسم هر دوتا فرعونه دیگه، اسم سلسله پادشاهان مصر. من خیلی نکته لطیفی داره. گرچه هر دو مشرک بودن، ولی فرعون زمان حضرت موسی هم مشرک بود هم ظالم، قسی القلب. ولی این یه مقدار حق پذیری داشت، اینه که حضرت یوسف رو به کار میگیره، بعد هم بهش احترام میذاره، حرمت میذاره. حضرت یوسف و بنی اسرائیل در اون زمان محترم میشن، با اینکه زنان دربار، زنان دربار بودن دیگه، اونایی که به محاکمه کشیده شده بودن، زنان وزیر و وکیل و نخست وزیر و ایناش بودن دیگه، اما حق رو به یوسف داد. اینکه قرآن برای ایشون کلمه ملک را به کار میبره، کلا هیچ جا کلمه فرعون برش به کار نرفته. چقدر قرآن لطیفه، یک کسی یه مقدار تغییر داشته باشه به همون میزان ازش، حالا به نیکی یا حق، هر کسی حق به هر میزان به هر قدر برای هر کس میخواد باشه. چون در کلمه فرعون تبختر، غرور، تکبر و اون شیطنت لحاظ شده در خود کلمش. خود من وقتی که یک نفر خیلی طغیانگره میگه فرعونی، مثل فرعون، فرعونیت داره، تفرعون داره. خب ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، در روش و قانون فرعون زمان نمیتونست اگر سرقت رو برادرش انجام داده بود، طبق قاعده مصر نمیتونست برادرش رو نگه داره. و چی کار کرد؟ گفت خودتون بگین چی کار کنیم، اگر مثلا کیل پیدا شد تو ظرفای شما، من این کیل رو کرد. پس در اینجا به معنای قاعده و قانون آمده. تو سوره توبه هر دو وجهش ذکر شده. در سوره توبه این تایی میفرم، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، قتال کنین، جهاد کنین با کسانی که ایمان به خدا ندارن و به معاد، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و احترام به حرمت‌های و ارزش‌های دینی نمی‌ذارن، ولا یدینون دین الحق. در اینجا هر دو تا معنای دین به کار رفته. لا یدینون یعنی انقیاد ندارن، گردن سپاری ندارن نسبت به قانون و روش حق، برنامه حق و درست و صحیح. پس در دین دو رکن وجود داره، یکی خود قوانین معین، یکی هم انقیاد و ذلت و گردن سفاری در مقابل قوانین معین. سرش هم اینه که ذلت در برابر قاعده و قانون قبل از پذیرش، اگر کسی انقیاد داشته باشه، گرچه گردن باید خم کنه، ولی باعث عزتش میشه. این ترجمه لغویش. دین هم از همین ریشه گرفته شده. دین را، قرض را دین میگن، به خاطر اینکه اطاعت و ذل نسبت به قرض دهنده ایجاد میکنه. به همین خاطر که آدم کراهت داره تا جایی که واقعا به اضطرار نرسیده قرض بگیره، صرفا برای توسعه کارش بیاد قرض بگیره، اینا کراهت داره، موجب ذلت، موجب تعهد هم نسبت به قرض دهنده میشه، هم نسبت به قواعد و قوانین مربوط به استقراض و قرض گرفتن و قرض دادن و اینا. این کلمه لغویش. با این حساب مالک یوم الدین، دین را توی بعضی از فرهنگ ها و تو اکثر ترجمه ها به جزا معنا میکنه. جزا ترجمه دین نیست، لازمه دینه. در حقیقت مالک یوم الدین مالک روز جزا نیست، روز دین یعنی روز انقیاد، گردن سپاری، مقهوریت در مقابل هیمنه حق تعالی. الان ما خداوند را اون احساس نمی کنیم، گردن کشی داریم. یک روزی میاد ذلت خود و عزت او را احساس می کنیم، چی میشیم؟ گردن سپاری، ذل، اطاعت، انقیاد خواهیم داشت. چون اون روز علم حاصل میشه. این آیه همینو میخواد بفهمد دیگه. انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیه خیلی آیه لطیفیه. فتنها و تنها از بین همه بندگان اون کسی که علم پیدا کرده در مقابل خدا خشیت داره. خشیت غیر از خوفه، خوف یعنی ترس، خشیت ترس نیست. شما ممکنه یک چیزی عظمتی نداشته باشه، ولی آدم ازش خوف هم داشته باشه، مثل مثلا یه دونه عقرب، یه دونه مار، آدم خوف داره. خوف در مقابل ضرر معنا داره، خشیت در مقابل هیبت معنا داره. یعنی درک هیبت حالت خشیت میده. مثل اینکه شما در مقابل کنار اورست آدم وایسه، یه دفعه حالت کوچکی، انکسار، حقارت بهش دست میده. خشیت حالتیه که از درک عظمت پیدا میشه. اینی که بفهمد عالم این کار رو داره، این حال رو داره. چرا؟ چون عالمه که درک میکنه. این عالم هم به معنای درس خوانده نیست، اون علمی که حس و لمس شده باشه، اونه که اصلا اون درک رو حاصل میکنه. وگرنه آدم هزار بار تو ذهنش چیزایی رو بگه، خشیت البته مقداری میاد چون بالاخره هیچ چیز تو این عالم بی تأثیر نیست، اما اون خشیت واقعی زمانی که علم در درون قلب حاصل بشه، درک عظمت بشه، خشیت حاصل میشه. این علم چون در قیامت برای همه پیدا میشه، همه در مقابل خداوند انقیاد دارن، گردن سپاری دارن. این خود مالک یوم الدین، اون قاهریت و عظمت خداوند و تجلی عظمت خداوند در روز قیامت رو میخواد اشاره کنه که همه در مقابلش چیان، همه خاکسارن. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. همه صداها در مقابل خدای رحمان اون پست شده، از کسی صدا در نمیاد. فلا تسمع الا همسا، همس پچ پچ، چیزی به گوش نمیاد. عظمت خدا تجلی کرده، انبیا ساکتند از هیبت و همه انبیا دست به دامن رسول اکرم میشن که اون هیبت و هیمنه عظمت قیامت رو حضرت با شفاعتشون و وساطتشون بشکنن. خب پس کلمه دین مشخص شد لغتش. و اما پس متدینم یعنی چی؟ کسی که قانون خداوند را پذیرفته و تعهد سپرده که این احکامش را انقیاد کنه، به گردن بگیره و در خودش، در دیگران، تا جایی که میتونه در جامعه پیاده کنه. خب و اما معنای اصطلاحیش، تو معنای اصطلاحیش چند نکته قابل تذکره. دین از کلماتیه که خیلی براش تعریف کردن، خیلی، شاید بیش از 100 خورده ای تعریف، نزدیک 200 تا تعریف برای کلمه دین شده. جامعه شناسا تعریف کردن، روانشناسا تعریف کردن، هر کسی هم از ذهن خودش، یعنی تعاریف روانشناسانه، جامعه شناسانه، اخلاق گرایانه، کارکرد گرایانه، هر کسی از زاویه خودش، زاویه دیدش تعریف کرده دین رو. که الان بنده چند تا از این تعاریف را خدمتون عرض میکنم. و اشکال مشترک تمام این تعاریف، چند تا اشکال مشترک داره همه این تعاریف از یک کنار، و اون این که تو تمام این تعاریف توجه به حق و باطل بودن ندارن اصلا، در حالی که اصلا دین میخواد یک باطلی را کنار بزنه، حقی را اثبات کنه، هرچی، حتی همون دین گاه پرست میگه این خوبه، اون غیرش چیه؟ بده دیگه، و یعنی معنا نداره. گزاره های ارزشی رو از دین جدا کنیم بی‌معنا میشه دین. در میگه روش من بهتره. اما توی فضاهای تعاریف که اینا عمدتا تعاریف غربی هم هست، من چند مرش عرض میکنم، ابدا به حق و باطل بودن اصلا کار ندارن. میگه ما کار نداریم. این اولا. همین باعث میشه که چیکار کنن، چجوری با دین برخورد کنن. هر کس هر اعتقادی داشته باشه تو این دایره گشاد دین میاد. یعنی اگر یک کسی به نام مصلح اجتماعی هم ظهور کنه، مثل مثلا کنفوسیوس، چون کنفوسیوس میدونین ادعای آسمانی بودن هم نکرده اصلا، حتی بودا هم، این مقدار که بنده خاطرم میاد چند ساله مراجعه نکردم، همون زمان که مراجعه میکردیم تو متون خود بودایی یک جا هم نداره بگه من از جانب خدا آمدم. میگن در زیر یک درخت نندم زیتون انجیری چیزی بود، اونجا به روشنایی رسید. همین. بعد هر کس هر عقیدهی، هر روش فکری، هر مکتبی رو، هر نظام فکری رو آوردن به اسم دین مطرح کردن. الان تانترا هم به عنوان دین مطرحه. تانترا یه مکتب هندیه، جزء مکاتب قدیمیشون هم هست، که فلسفه درست کرده برای مسائل جنسی، برای روابط بی‌بندوباری فلسفه درست کرده، مثلا اصولی داره. یا آیین گین، گین این مرتضای هندی عمدتاً مال این آیین گینه، گاندی هم متعلق به همین آیین بود. ببین وضعیتشو، ریاضت کشی های بسیار سختی هم داره، اونم یک دین محسوب میشه. هر کسی هر حرفی زده اداره جزء دین آورده. این مثل تعریف عام از عرفانه. عرفان یک تعریف خیلی عام داره و اون اینه که آشنایی، عبور از این ساحت سطحی زندگی و رسیدن به ساحت باطنی. این میشه تعریف عام عرفان. این اینقدر این تعریف گله گشاد و عامه که هر کس بگه من مثلا میخوام جادوگری کنم، آیین‌های جادوگری هم جز عرفان محسوب میشه. این آیین‌های سرخپوستی میشه عرفان. جادوگریه ولی اسمش عرفان میشه. یا این مکاتب عرفان‌های آمریکایی، چی اسمش نمیاد، اکنکار و همه این، چون تعریف رو این خودش خیانته ها که توجه نداشتیم. ببینید اول کلمات رو جا میدادن، کلمه وقتی بار مفهومی پیدا کرد با خودش فرهنگ میاره. این بی حساب نیستش که گاهی وقتا تأکید میشه که یک کلمه جا بیفته. پیامبر اکرم چقدر تلاش کردن که مردم چی بگن؟ لا اله الا الله. این لا اله الا الله که حضرت میفرمایند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، معناش چی میشه؟ بگید لا اله الا الله. اینکه معاویه و یزید هم گفتن لا اله الا الله، این فلاح نمیاره. قولوا لا اله الا الله تفلحوا یعنی موحد باشه. این قول در اینجا یعنی معتقد باشه، نه اینکه بگید. مثل اینکه میگیم فلانی قائل به این مطلب نیست، یعنی اعتقاد به این مطلب ندارد. معتقد به لا اله الا الله شوید. و این کلمه اعتقاد بهش یک فرهنگ با خودش میاره. نتیجتاً چی میشه؟ ترجمه قول لا اله الا الله دو کلمه است. موحد باشید طفله. اونجا هم همینطور. پس مثل عرفان که یک تعریف بسیار عام، که تعریف عام دیگه ارزشمند نیست، چون یکی از خصوصیات تعریف اینه که باید جامع و مانع باشه. مثل اینکه تعریف کنن انسان را به موجود زنده، خب این شامل اسب و گوسفند و کرم همه اینا میشه، گیاه هم میشه. این که تعریف نشد که، باید انسان را به چیزی تعریف کنی که تمام افراد را در بر بگیره و غیر انسان را خارج کنه از این تعریف. رسیدن به ساحت باطنی، تمام کسایی را که میگن که مثلا بیاییم فرض کنید میشود با مواد مخدر که هست، مکاتب عرفانی مبتنی بر عنصر مواد مخدر داریم الان دیگه، بیاییم از این ساحت عبور کنیم. به قول خود اون فردی که اولین بار کتاب هایی تو این زمینه نوشت، اسم جالبی هم داره، 13-14 تا کتاب داره، همش هم تو فارسی ترجمه شده متاسفانه، که همین عرفان ساحری رو کس کرده، تبلیغ کرده، اسمش یادش میاد؟ قالی یادم نیست. میگه اونجا، میگه با یک دنخوانی اونجا آشنا شدم، این دنخوان سرخ پوست بود و این شد مرشد و مراد من. بعد اون من رو با گیاهان اقتدار آشنا کرد، اسم گیاهان مواد مخدر رو گذاشته گیاهان اقتدار. میگه چرا؟ به خاطر این، خوب دقت بفهمه، میگه به خاطر این که در هر چه اتفاق میفته در درون شماست. دقت فهمیدی؟ خوشبخت که اونی که در درونش احساس و خوشبختی میکنه. بعد این گیاهان میان چیکار میکنن؟ شما رو در درون احساس قدرت میده. مثلا فکر میکنی تو آسمان ها داری میری، و تو داری تو آسمان ها میری دیگه. و من از ساحت ظاهری هستی که پر از اضطراب و دغدغه و مشکلات و گرفتاری ها بود، تو رو عبور داد، بود به یک ساحت باطنی و بهت قدرت داد. اینا فلسفه میبافن برای چی؟ برای مواد مخدر. اینو شاید یه بار دیگه هم به مناسبتی عرض کردم. ببینید مواد مخدر را کیا تولید کردن؟ بزرگترین دانشمندان فارماکولوژیست، بیوشیمیست. اینکه یه چیزی نیستش که یه نفر همین دو تا ماده رو با هم قاطی کنه، که نخبگان بشری کیا توضیح کردن؟ بزرگترین نخبگان بشری از حیث قدرت فکری کیا بهش فلسفه. چون بشر که اینطوری نیستش که یک دفعه مثلا مواد مخدر بیاد تو بازار بگه وا ما چند هزار سال از تمدن بشری میگذره، ببین ما چقدر عقب افتادیم، یه دونه مواد مخدر بیشتر ندمونم مثلا تریاکه. خواب نما که نشد یه دفعه استفاده کرد. قبلا براش چی میسازن؟ فلسفه میبافن. اول تو اذهان جاشو باز میکنن، بعد بیاد تو بازار استفاده میشه. ما یه فردی بود اون وقت که دبیرستان بودیم، میشنم هم دوره بود با ما، رسما به خاطر خوندن کتابای همین آقا که حالا اسمش هم یادم رفته، کارلوس کاستاندو، رسما به خاطر خوندن کتابای ایشون رسما معتاد شد ها، به خاطر که به اقتدار برسه. میگفت من دنبال عرفانم. اون طور تعریف کنی همه میشه عرفان. بعد این واژه‌اش میشه مشترک لفظی و مشکلات از همینجا شروع میشه. مشترک لفظی یعنی چی؟ به شیر، هم شیر آب بهش میگین شیر، هم شیری که میخورین، هم شیری که تو جنگله دیگه، نه؟ به این کلمه ای که فقط لفظش مشترکه، اصلا ماهیتا کاملا متفاوتن. اون یه حیوانه، اون یک مایه خوراکیه، اون یکی یک ابزار خانگیه. منتها این چون محسوسه، این واژه مشترک لفظی که فقط لفظش مشترکه و هیچ معنای همپوشانندهی ندارن، معناشون با هم ربطی نداره، چون محسوسه ما گول نمیخوریم. وقتی که میگه شیر خوردم، کسی فکر نمیکنه مثلا من شیر جنگل رو برداشتم خوردم، شیر آب رو برداشتم خوردم. اما تو اموری که انتزاعیه، محسوس نیست، اشتراک لفظی این خطر رو ایجاد میکنه. میگه عرفانه. بعد افرادی که فطرتاً دنبال چی هن؟ عبور از این ظواهرن دیگه. چه کسایی که به خاطر زجرها و دردها و اضطرابات و زندگی ماشینی و این گذشتن از این مشکلات روزمره دنبال عرفانن، چه کسایی که فطرتاً دنبال یک امر برتری هستن، بعد همه دنبالشن، بعد قدرت تشخیص میگه این آوردن دیگه عرفان رو. ببین وقتی که یه نفر خیلی گرفتار باشه، بگن اینجا مثلا داروی ضد اضطراب میدن، وقتی که شما اینقدر تشنه هستین که آدم داره له له میزنه، این لیوان آب اینجاست، آدم تا بهش میرسه چیکار میکنه؟ میخوره دیگه بدون درنگ. چرا؟ تو خیلی تشنه است دیگه، اصلا فکر نمیکنه آب مال من بود نبود، اصلا آب خوردنیه، نکنه آب مثلا کثیفی باشه. اینه که هر کس دکان عرفان و دمدم بحث آرامش و بحث نمیدونم نشاط و اینه، تا مغازاشو باز کنه درست پشتش صف کشیدن. کلمه هم کلمه غلط انداز، اصلا این جادوگری و مواد اگه بگن اینجا با مواد مخدر میخوام شما رو یکم ریلکس کنیم، کسی نمیره که، مگر افراد هوس محور. ولی کلم واژه وقتی که واژه غلط اندازی باشه، نفوس رو شکار میکنه. در این حال که هیچ ربطی به هم نداره، اون اکنکار نه در اون چی، چه ربطی به عرفان مسیحی داره، اونی که باز چه ربطی به عرفان اسلام داره، هیچ. منتها اینقدر واژه رو عام گرفته که همه میاد توش. عمده اینه که این عبور از ساحت ظاهری و رسیدن به یک ساحت باطنی در حیات، این ساحت باطنی رو چی تعریف میکنه؟ آرامش تعریف میکنه، قدرت تعریف میکنه، راحت شدن ذهن تعریف میکنه، یا خدا تعریف میکنه؟ دین هم همین بلا سرش آمده. اولا بسیار عام تعریف شده دین، به طوری که هر فرقه و نهلهی توش جا میگیره، و این از خیانت هایی که شده. ثانیه پس با همین توضیح جامعیت نداره. مثلا یکی حالا اگه تازه درستن باشه جامعیت نداره، مثلا با نگاه جامعه شناسانه صرفا دین را تعریف کرده، یعنی یک زاویش، همون جریان فیل و اتاق تاریک دیگه، فقط از رفته دست داده به پاهای فیل، گفته این یک ستونه، به گوشش دست داده گفته چه میدونم باد بزنه، و اینکه گفته تخت روانه، صرفا از یک زاویه است. پس یکی از اشکالات این تعاریف هم عدم جامعیته. یکی از اون اشکالات دیگه که تو این تعاریف وجود داره اینه که بروندینیه دیگه، این از نگاه بیرونی نگاه میکنه، کانه توش چیه، چه خبره. مثلا شما ملاحظه بفرمایید گیسلر یک کسی کتابی هم داره، فیلسوف دینه، یک کتابی هم داره به نام همین عنوان فلسفه دین، فارسی هم ترجمه شده. اونجا میفهمد، میگه ایشون که دین عبارت است از آگاهی از امر متعالی، هر چی میخواد باشه میشه دین. این همه نظام های فکر رو در بر میگیره. خب حالا من چند تا از این تعاریف رو خدمتون بخونم. مثلا هر تفکری که به امور زیر اعتقاد داشته باشد دین است. وجود موجودات ماورایی، تمایز امر قدسی از دنیوی، مجموعه قواعد اخلاقی و احساسات خاص مثل گناه، مثل شکر، امثال اینها. اینا فردی به نام وب استون فیلسوف هم هست اینجوری تعریف کرد. یک کس دیگه اینطوری تعریف کرد، اون موجود ماورایی هست چی میخواد باشه، جن باشه، روح باشه، هر چی میخواد باشه، مثلا باشه یا نباشه، وجود ماورایی هست، خرافات باشه، ولی بگه یک موجوداتی هستن معرفی کنه. دین اعتقاد به حضور امری مطلق است که تفحص ناپذیر است. آگاهی از امر متعالی هم که عرض کردم گیسلر میگه. دین اشتیاق به بی‌نهایت است. دین عقیده به وجود عالمی است که دور از دسترس است اما واقعیت دارد. اینا اشپنگلر میگه، مثلا سارتر میگه دین طرح انسان برای خدا شدن است. مثلا ویلیام جیمز این روانشناسه میگه که دین احساسات، اصلا سنخ دین رو با احساسات تعریف کرد. دین احساسات و دریافت های انسان است در هنگامی که دور از همه بستگی هاست، به طوری که انسان از این دریافت ها احساس می کند بین او و آن چیزی که امر خدایی نامیده می شود رابطه‌ای برقرار است. مذهب واکنش انسان در مقابل مجموعه کائنات است. مثلا یونگ شاگرد فروید میگه دین حالت مراقبت، تذکر و توجه به قدرت‌های مافوق است. حالتی وجدانی، حالت درونی، روانی که بر اثر ادراک کیفیت قدسی و نورانی تغییر یافته باشد. فروید میگه که، فروید هم روانشناس دیگه، کاوش انسان برای یافتن تسلی دهنده های آسمانی است تا او را در غلبه بر حوادث زندگی کمک کند. مشکلاتی آدم داره، درگیری ها پیش میاد، یک چیزی رو پیدا میکنه که زمینی نباشه تا مثلا این فشارهای روانیشو بتونه متعادل کنه. مثلا دورکیم که پدر جامعه شناسیه میگه که دین نظامی یگانه از عقاید و اعمال مربوط به چیزهای مقدس است که پیروان آنها را در قالب یک اجتماع اخلاقی واحد اتحاد میبخشه. دین آنچه یک مجموعه درست کنه، یک جامعه اخلاقی درست کنه. دین احساس وابستگی مطلق است. مثلا کانت که تعریف اخلاق گرایانه داره از دین میگه که دین تشخیص وظایف بر اساس دستورات الهی است. این تعریفاتی که از دین شده، با این تعریف خب از همون ابتدا شما وقتی که بشر رو میبینین که جامعه ای شکل نگرفته، بشر میشه بشر بیدین دیگه. اگه خاطرتون باشه عرض شد. حالا تعریفی که لغتنامه آکسفورد کرده، این لغتنامه آکسفورد به نظرم اینطوریه که چهار سال این بازبینی میشه، به اصطلاح ادیت جدید میشه. توی سال 1962 دین را اینجوری تعریف کرده، دین باور به یک قدرت حاکم ماوراء طبیعی است که سازنده و اداره کننده هستی است. باور به قدرت حاکم ماورای طبیعی، کسی که هویتی روحانی به انسان بخشیده که سبب ادامه یافتن زندگی او پس از مرگ میشه. باور به یک همچی کسی که ارادش و خلقتش در عالم هست و پس از زندگی هم او رو پس از این عالم زندگیش رو ادامه میده. این در لغتنامه آکسفورد در سال 2000 ادیت که کردن، دین را اینجوری تعریف کردن، تغییر دادن تعریفش را. دین عبارت است از باور داشتن وجود خدا یا خدایان و فعالیت هایی که مرتبط با عبادت آنهاست. در تمدین چی شد؟ معاد کلن حذف شد، خدای واحد هم حذف شد. یعنی اگر کسی به عنوان مثلا بت‌ها رو به عنوان خدایان قبول داشته باشه، یا کل مجموعه نیروهای عالم رو از انسان‌ها و روح‌ها و اینها همه رو بگه خدا، اینم میشه دیگه. در حالی که تو اون تعریف قبلیش یک خدای واحد بود که خالق بود و اداره کننده هستی بود و بعد معادی داشت. اینجا هم خالق رفت کنار، هم وحدتش رفت کنار، هم معادش رفت کنار. یه کسایی رو به عنوان موهوم آدم هم بگه اینا خدایان هستن، این درست میشه، میشه دین، همون چیزی که دنبالش بودیم. بعضی از بزرگان، مرحوم علامه طباطبایی، اینجوری دین را تعریف کردن، فرمودن که دین روش زندگی، روش خاصی از زندگی است که صلاح زندگی دنیا را تأمین می کند و کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی در جوار خدای تعالی را حاصل می کند. این تعریفی که حضرت علامه طباطبایی دارن. آیت الله جوادی آملی این دین را به اجزایش تعریف کردن، فرمودن که پیام خداست در اختیار انسان قرار داده شده که از طریق عقل و وحی مجموعه عقاید، قوانین و اخلاق لازم را در اختیار انسان ها قرار میده. بعضی دین گفتن دین مجموعه عقاید، اخلاق و اعماله. اون مقداری که ما اونجور تأمل میکردیم تا به دست بیاریم، دین به معنای عامش که مقصود دین باشه، چون در قرآن میدونید دین جمع بسته نشده، اصلا ادیان چیزی به نام ادیان ما نداریم، دین واحده، اصلا کلمش هم خدا جمع نبسته. دو تا کلمه در قرآن به هیچ عنوان جمع نداره، بلکه بیشتر چندین کلمه. یکی دینه، ما چیزی به نام ادیان نداریم تو قرآن. یکی صراطه، یکی نوره، در مقابلش ظلمت جمع بسته شده. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ظلمات جمعه، متکثر، الی النور، النور واحده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، انوار دیگه نیست، الی الظلمات. صراط هم همینطور، دین هم همینطور، چه اتفاقا اینا هر سه از یک سنخن. دین در حقیقت علم تجلی یافته، علم نازل شده خداست برای انسان. تعریفی که اینجا سعی شده انجام بشه اینه، دین علم نازل شده الهی، یعنی سنخ دین علمی است که امر شده باشه، امره، نه صرف گزاره های اطلاع رسانی، امر، حکم، امر نه به معنی دستور، یک علمیه که پشت سرش امر حق تعالی است. علم نازل شده الهی برای انسان برای سیر در هستی به جهت وصول و رجوع به خداوند. یه قیدی هم داره، همراه با زندگی دنیایی سعادتمند. تو این تعریف هم مبدأ آمده، مبدأ دین خداست، هم معاد داره که معاد همون باز خداست، رجوع به خداست، هم اون محرک که دین باشه آمده و هم متحرک که انسان باشه. این که خدا خدا می فهمد امر الله تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم، یه امر خداست، امر نه به معنی دستورها، علمی که روش زندگی باشد و میخواد این تبعیت بشه. با این تعریف باید گشت ببینیم برنامه‌ای که از جانب خدا آمده باشه و حکم به سعادت دارین کرده باشه برای رجوع به خدا باشه، اصلش برای اونه، حاشیه‌اش زندگی دنیایی سعادتمنده، اونم تأمین میکنه، اما برای این نیومده که کاهشه، مثل اینکه کشاورز گندم میکاره برای گندم درو کردن، اونتا کاه هم حاصل میشه. توجه فهموندین؟ این کاه دین هستش که زندگی دنیای سعادتمنده که بایدم باشه هستم، اگر واقعا بشه، همون که زمان تحقق زمان حضرت ولی عصر مردم خواهند دید. اما اصلش برای اون نیست. خدا که نمیخواد شکمها آباد بشه، میخواد مردم به حقیقت بزن. اون نفوسی که قدرت تا بی نهایت رسیدن دارن، این به قابلیت برسه. اصلا تفاوت حکومت امام زمان با حکومت‌های دیگه قبل چیه؟ اینکه همه مردم میشن سالک الله، مسیر سلوک، مسیر قرب، مسیر وصول راحت میشه. همه باید عارف بشن، همه باید به سطح اولیاء خدا برسن. اصلا خدا همه رو برای این خلق کرده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. همه باید برسن. عده کثیر افتادن این وسط. مثلا قرآن با توبیخ و تشر میفهمد فلقت حمل عقبه، چرا هم تو دامنه های کوه بایستادن؟ انسانی تو، بیا به قله، به گردنه ها بیا بالا. اونی که باید تو دامنه بایسته و همونجا برای خودش باشه، اون حیوانه. عظیم القدری، مسجود ملائکی، باید به اون مقام قابلیت مسجود ملائک به فعلیت برسه. اینه اون هدف دین. نه که حالا بیاد جامعه مثلا چهار تا قانون وضع کنه، بعد ملت با هم مثل حیوانات اهلی شاخ نزدن. این که شد حیوان اهلی تازه. قدر انسانیت بلندتره. خدای عظیم خلقت الاشیاء کل ملک و ملکوت لاجلک، برای تو. ملائک عالم ملکوت، ملکوت اعلی برای شماست. مثلا خدا از آدم کمفروش بدش میاد. ویل للمطففین، کم میذارن. خودت هم کم نذار. مثلا ریشه این تطفیف و کمفروشی کم دیدن انسان هاست. خیلی عجیبه ها. آیش چهار لطیفه میفهمد. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وقتی که برای مردم میخوان یه چیزی بفروشن، تمام و کامل تمام عیار جنس رو بهشون چیه؟ پولو میگیرن و مثلا جنس رو میدن. و اذا کالو هم، خیلی عجیبه، میفهمن وقتی که مردم را کیل میکنن، در حالی که بعد بگه و اذا کالو لهم، وقتی که به اونا میخوان چیزی بدن، یخسرون. نفهمن وقتی که میخوان برای اونا چیزی بکشن، کم میذارن براشون. حالا که بعد یک کیلو بهش چیزی بده، 900 گرم میذاره. میفهمن خودشونو وزن میکنن و خودشونو کم وزن احساس میکنن. مخاطب اونگه اصلا نگاه انسانی نداره کسی که کم فروشه به افراد. مردم را انسان نگاه نمیکنه. خودشونو پستر از شخصیت انسانی نگاه میکنن. یعنی مخاطبشونو. همه بلاها از همینجا سر، بلاهای ما از دو جا سر چشمه میگیره. یکی ما قدر الله حق قدره، یکی حق شناخت خدا را ندارن، یکم حق شناخت خودشون را ندارن، نمیدونن چیه. خب طبعا اگه کسی بدون تو دستش الماسه که هر جایی نمیندازه که. ملائک آمدن همین حرف رو بگن، بود قدر تو افزون از ملائک. انبیا آمدن همین رو بگن. این پیام مفت نفرش، ارزان نفرش. الا انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه، اونم جنه با تمام مراتبش، نه فقط جنت حور و قصور، جنت ذات و لقا هم هست. فلا تبیعوها الا بها، خود از اون نفروشی به چیز پس. فروختن هم بینه که آدم توجه قالبش به هر چی باشه خودشو داره مصرف اون میکنه. اغلب توجهاتمون در روز ببینیم چیه، ما داریم خودمون رو به اون میفروشیم، قیمتمون همون قد. تعریف لغوی و اصطلاحی هم عرض شد دیگه، فکر کنم همین مقدار کفایت کنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی درود صبر و سلام رضا به همت او، دل فرات بود مشتعل ز غیرت او، به شیر خارگی او را شناخت شیر خدا، که بوسه زد به جبین و به دست و صورت او. جریان حضرت عباس یک جریان عجیبیه ها، دشمن رو وادار به تحسین کرده. وقتی که علم حضرت، چون علم میدونید علم یک چیز نمادینه، وقتی که علم هست یعنی لشکر سرپاست، یعنی که حضرت وقتی که رفتن آب بیارن هم یک دستشون به علم بود، مشکل انداختن رو دوششون، دستشون به علم. وقتی علم رو آوردن تو دربار یزید، یزید سه بار پرسید این علمدار کی بوده، بعد گفتن کی بوده، بعد گفتش گفتن عباس ابن علی بوده، گفت لا ویح عباس، سه بار گفت مرحبا بهش. بعد گفتن چجور تعریف میکنه، گفت این علم در تمام جاهاش رد شمشیر و رد نیزه و رد نزم تیر و اینا هست، از اون پارچش گرفته تا این چوبش، همه قسمتاش غیر از همین جایی که علم را گرفت. چقدر غیرت و همت داشته، چون ببینید وقتی که تیر میاد ناخودآگاه آدم دستشو میکشه دیگه، چون تو دستتون یک چیزی باشه بخوره به بخاری ول میکنه آدم دیگه، دست لای در بره چیکار میکنه آدم، هر چی توش باشه میندازه. و بعد وقتی که یک درد شدیدی به آدم وارد میشه، اولین واکنشش چیه؟ میگه آخ، این احاطه و اون عظمت روحیه که این تیر میاد دست سست میشه. یه چیز عجیبی هست، صرف دست دادن نیست ها، دست میدن افراد در راه خدا، میگن آه وای، این دست تا قطع میشه اصلا بس که این منتظر دست قطع شدن بوده. رجز معرفی ثقلین میکنه، حدیث ثقلین را تکرار میکنه، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق، دین معلم دین، و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، دست چپ قد میشه باز دوباره حرف داره. دمی که تشنه ز دریا نهاد پای برون، کمال یافت جوان مردی از فتوت او، کتاب عشق و وفا و محبت و ایثار، روایتیست سرداری و سقایت او. محال بود نگاه از حسین بردارد، که گشته بود تماشای دوست عادت او. به حشر فاطمه آرد دو دست او همراه، که این دو دست وسیله است بر شفاعت او. به غرفه های ذریحش اگر رسد دستم، به این دو مصرع زیبا کنم زیارت او. سلام خالق منان، سلام خیر الناس، سلام خیل شهیدان به حضرت عباس. چو دید تشنه لبهای خشک او دریاست، به آب خیره شد و ناله اش ز دل برخاست، که آب از چه نگردیدی از خجالت آب، تو موج میزنی و تشنه یوسف زهراست. قسم به فاطمه هرگز تو را نمی نوشم، که در تو عکس لب خشک سید الشهداست. ز خون دیده من روی موج خود بنویس، که از تمامی اطفال تشنه تر سقاست. خدا گواست که با چشم خیشتن دیدم، سکینه را که لبش خشک و دیدش دریاست. درون بحر همه ماهیان به هم گویند، حسین تشنه و سیراب وحشی صحراست. ز شیر خاره برایت پیام آوردم، پیام داده که ای آب غیرت تو کجاست. سلام خالق منان، سلام خیر الناس، سلام خیر شهیدان به حضرت عباس.